میدونی معمولا وقتی درباره شرکت‌های بزرگ تکنولوژی صحبت می‌کنیم یه انتظار نانوشته برای بی‌نقص بودن وجود داره.
آره، دقیقاً همینطوره.
خب، شما یه گوشی هوشمند، یه کنسول بازی یا مثلا یه هدفون 1000 دلاری می‌خرید و انتظار دارید همه چیز از معماری سخت افزار گرفته تا کوچکترین خطوط کتای نرم افزاری با دقت میلیمتری کار کنه.
درسته.
ما دوست داریم فکر کنیم این دستگاه‌ها تو آزمایشگاه‌های کاملاً استریل و توسط نوابغی ساخته میشن که هیچ وقت هیچ اشتباهی نمی‌کنن.
بله، یه نگاه صفر و یکی تو ذهن ما شکل گرفته. یعنی فکر می‌کنیم یا یه تکنولوژی بی‌نقص کار می‌کنه یا کاملاً خراب و بی‌ارزشه.
دقیقاً.
اما خب واقعیت توسعه محصول تو جاهایی مثل دره سیلیکون یا توکیو خیلی شلوغ‌تر، پرهزینه‌تر و راستش پر از تصمیمات زد و نقیزه.
سلام به شما که همیشه تشنه دونستن و درک لایه‌های پنهان دنیای تکنولوژی هستید. امروز چهارشنبه 15 ژوئیه 2026
و خبرهای خیلی داغی هم داریم.
آره، ما تو این بررسی عقیق 6 تا خبر به شدت مهم رو که قرار هست فردا تیتر 1 همه رسانه‌های فناوری بشن روی میز گذاشتیم.
خبرهایی که واقعا مسیر آینده رو نشون میدن.
میدونم که شما سرتون شلوغه و وقت ندارید ده ها مقاله، گزارش مالی و اسناد ثبت اختراع رو کلمه به کلمه بخونید. بنابراین ما تمام این منابع رو برای شما زیر و رو کردیم.
و مأموریت کاوش امروز ما یه چیز خیلی مشخصه.
آره، میخوایم ببینیم آیا غولهای فناوری بالاخره دارن از این جنگ بیمعنی اعداد و ارقام عبور میکنن؟ آیا واقعا دارن به سمت گوش دادن بازخورد واقعی شما و تمرکز بر کیفیت به جای کمیت حرکت میکنن؟
چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که منابع امروز ما داستانهای خیلی جالبی برای روایت دارن. از حل شدن یه مشکل مهندسی داغ تو پلی‌استیشن بعدی بگیرید
که خیلی هم درد سرساز شده بود.
دقیقاً. تا استراتژی عجیب اپل برای آیفون 18. و البته در نهایت میرسیم به یه صندوق سرمایه گذاری بزرگ که تو میانه این تب طلای هوش مصنوعی ترجیح میده پول بیشتر رو رد کنه.
خیلی خوب. بیایید این موضوع رو باز کنیم. همیشه یکی از بزرگترین شکایت‌های کاربرا این بوده که این شرکت‌های چند تریلیون دلاری توی اتاق در بسته نشستن و فقط برای خودشون محصول میسازن.
درسته، صدای کاربر بهشون نمیرسه.
اما دو خبر اول امروز نشون میده که این روند حداقل در ظاهر داره تغییر میکنه. بیایید از اپل شروع کنیم.
خب، اپل بالاخره یه قدم بزرگ برداشته.
آره، تو بتای عمومی iOS 27 که به تازگی منتشر شده، اپل بالاخره و تاکید میکنم بالاخره ویژگی اکولایزر سفارشی یا همون کاستوم EQ رو برای ایرپادز اضافه کرده.
برای اکوسیستم به شدت بسته اپل، این یه تغییر رویکرد خیلی قابل توجهه. تا پیش از این، شما به عنوان کاربر محدود بودید به تنظیمات از پیش آماده‌ای مثلا همون بیس بوست یا آکوستیک.
که اصلا کافی نبودن.
آره، اپل اساسا میگفت ما بهتر میدونیم چه صدایی برای شما مناسبه. اما حالا کاربرها کنترل مجزایی روی صدای بم، میانه و زیر دارن.
یعنی همون بیس، مید و تربل خودمون.
دقیقاً. و نکته مهمش اینه که دیگه نیازی به برنامه شخص ثالث نیست و همه چیز مستقیماً تو همون تنظیمات و بلوتوس ادغام شده.
و این تنظیمات از طریق iCloud هم سینک میشه، درسته؟ یعنی اگه صدای ایرپادزم رو روی آیفون تنظیم کنم، همون پروفایل روی آیپد و مک من هم اعمال میشه؟
آره، کاملاً یک پارچه است. البته منابع ما تأکید میکنن که این قابلیت فقط برای مدل‌های خاصی فعاله.
کدوم مدل‌ها؟
ایرپادز پرو 2، 3، ایرپادز مکس و نسل 4 استاندارد.
پس سخت افزارهای قدیمی تر مثل نسل 1 و 2 چی؟
نه، اونا پشتیبانی نمیشن.
خب، اینجاست که قضیه واقعا جالب میشه. یه لحظه صبر کنید. اضافه کردن 3 تا اسلایدر ساده برای کنترل صدا از نظر فنی که یه نوآوری محسوب نمیشه.
نه، اصلا.
پس چرا شرکتی مثل اپل باید تا سال 2026 صبر میکرد تا این قابلیت خیلی پیش پا افتاده رو به کار براش بده؟ یعنی واقعا اونا صبح از خواب بیدار شدن و به فکر نیاز شما افتادن یا فقط احساس خطر کردن؟
خب، این یه سوال مهمه و مسئله اصلی هم دقیقا همینه. این تغییر بیشتر از اینکه ناشی از دلسوزی برای کاربر باشه، واکنشی به فشار بیرحمانه بازاره.
یعنی رقباشون خیلی جلو زده بودن؟
دقیقاً. هدفون‌های حرفه‌ای از برندهایی مثل سونی با مدل WH-1000XM7 و بوز با مدل کوایت کامفورت اولترا مدت هاست که این سطح از شخصی سازی صوتی رو ارائه میدن.
اوه بله، اون مدل سونی که خیلی محبوبه.
آره، و برای نوازنده ها یا حتی خوره های صدا نداشتن اکولایزر توی ایرپاد یه نقطه ضعف غیر قابل چشم پوشی بود. اپل معمولاً تا زمانی که مجبور نشه کنترل تجربه کاربری رو رها نمی‌کنه.
یعنی تا وقتی فروششون به خطر نیفته کاری نمی‌کنن.
درسته. وقتی می‌بینن که رقبا دارن سهم بازال کاربرای حرفه‌ای رو می‌بلعن، مجبور به عقب نشینی میشن. البته روش پیاده سازیشون خیلی جالبه.
چطور؟
به جای یه اکولایزر 10 باندی و خیلی پیچیده که کاربر عادی رو سردرگم کنه، همون 3 تا اسلایدر ساده رو گذاشتن تا اون سادگی معروف اپل حفظ بشه.
پس در واقع تسلیم صدای بازار شدن، اما با استایل خودشون.
بله دقیقاً.
و خب صحبت از تسلیم شدن و اصلاح اشتباهات گذشته شد، سونی هم ظاهراً داره توی یکی از بحث برانگیزه ترین تصمیمات مهندسی خودش بازنگری میکنه.
اوه، اون ماجرای خنک کننده پلی استیشن.
آره، بر اساس یه ثبت اختراع جدید، سونی قراره تو پلی استیشن 6 با فلز مایع یا همون لیکوید متال خداحافظی کنه و به جاش از سیستم خنک کننده محفظه بخار یا ویپر چمبر استفاده کنه.
خب، باید بگم فلز مایع تو پلی استیشن 5 واقعا یه دردسر بزرگ مهندسی بود. وقتی سونی PS5 رو طراحی می‌کرد، تراشه اصلی گرمای خیلی خیلی متراکمی تولید می‌کرد.
و اونا برای انتقال این گرما به هیت سینک چیکار کردن؟
از فلز مایع استفاده کردن، چون رسانه‌ای گرمای فوق‌العاده‌ای داره. اما مشکل زمانی شروع می‌شد که شما کنسول رو برای مدت طولانی به صورت عمودی قرار می‌دادید.
می‌دونی وقتی داشتم منابع رو می‌خونم، استفاده از فلز مایع توی کنسول عمودی برام مثل تلاش برای نگه داشتن عسل گرم روی یه دیوار صاف بود.
وای، این توصیف عالیه. عسل گرم روی دیوار صاف، دقیقاً همینه. هر چقدر هم که چسبندگی داشته باشه و از واشرهای مخصوص استفاده کنی، جاذبه در نهایت کار خودش رو میکنه و این مایع به مرور زمان سر میخوره و میاد پایین.
و این باعث چه مشکلی میشد؟
خب، وقتی فلز مایع به سمت پایین تراشه جمع میشه، نیمه بالایی تراشه خشک میمونه و به شدت داغ میشه. این توزیع نامتوازن عمر پردازنده رو خیلی کم میکنه.
خطرناک به نظر میرسه.
آره، و تو موارد نادر حتی خطر نشت این فلز رسانا به روی مادربرد و اتصال کوتاه هم وجود داشت. ضمن اینکه فلز مایع به مرور زمان تبخیر میشد و با سطح هیت سینک واکنش نشون میداد.
خب حالا این محفظه بخار که قراره تو PS6 استفاده بشه چطور کار میکنه و چرا این مشکل رو حل میکنه؟
محفظه بخار بر اساس فیزیک تغییر فاز کار میکنه. تصور کنید یه صفحه تخت فلزی و کاملا مهرموم شده داریم که داخلش مقدار کمی آب تصفیه شده تو شرایط خلا قرار داره.
خب
وقتی پردازنده داغ میشه، آب داخل این محفظه تو دمای بسیار پایینی بخار میشه. این بخار گرما رو جذب میکنه و به سرعت تو تمام حجم محفظه پخش میشه تا به مناطق خنک‌تر برسه.
و اونجا دوباره به آب تبدیل میشه؟
دقیقاً، اونجا دوباره به مایع تبدیل میشه و از طریق یه ساختار مویرگی شبکه بندی شده که تو دیواره داخلی هست به سمت پردازنده برمیگرده و این چرخه مدام تکرار میشه.
پس چون این آب داخل یه ساختار مویرگی حرکت میکنه، دیگه فرقی نداره کنسول رو افقی بذارید یا عمودی، درسته؟
بله، دقیقاً نکتهش همینه. تو هر زاویه بی‌نقص کار میکنه، خطر نشتی برای قطعات الکترونیکی نداره و عمر مفیدش هم بسیار بالاست.
پس خیالمون راحت میشه.
آره، در واقع سونی یه ریسک مهندسی ناپایدار رو با یه راه حل خیلی پایدار جایگزین میکنه.
البته این پایداری رایگان به دست نمیاد. تو منابع ذکر شده که این سیستم هزینه ساخت هر کنسول رو بین 20 تا 40 دلار بالا میبره.
که رقم کمی نیست.
آره، تحلیلگرا پیش بینی میکنن قیمت احتمالی PS6 تو زمان عرضه که حدود سال 2027 یا 2028 بین 599 تا 699 دلار باشه.
بله، کنسولای گرونی در راهن.
ضمناً سونی قول داده تا سال 2030 نیمی از مواد اولیه سخت افزارهاش کاملا از مواد بازیافتی تامین بشه که این هم نشون دهنده یه تغییر بزرگ تو زنجیره تامینشونه.
این یه قدم خیلی مثبت برای محیط زیسته.
خب، بیایید از حل مشکلات قدیمی عبور کنیم. حالا که این شرکت‌ها دارن ایرادات پایه رو رفع می‌کنن، چطور می‌خوان شما رو برای خرید دستگاه‌های جدید هیجان زده کنن؟
این یه سوال خیلی مهمه، چون بازار به شدت اشتباه شده.
دقیقاً، و ما اینجا با دو استراتژی کاملا متفاوت روبرو هستیم. پاسخ گوگل نوآوری ظاهری و ادغام نرم افزاریه، در حالی که پاسخ اپل خب بیشتر یه بازی روانی با بازاره.
بله، اگه موافق باشید بیایید با گوگل شروع کنیم که رویکرد خیلی تهاجمی تری برای جذب مخاطب در پیش گرفته.
حتماً، گوگل یه تیزر رسمی برای رویداد 12 آت خودش تو نیویورک منتشر کرده و رسماً از ویژگی پیکسل گولو تو گوشی پیکسل 11 پرده برداشته.
یه ویژگی خیلی جذاب از نظر بصری.
آره، صحبت از یه حلقه نوری LED کامل دور ماژول دوربین تو نسخه طلایی رنگه که توانایی نمایش 16 میلیون رنگ رو داره.
و باید بگم این حلقه فقط یه چراغ چشمک زن ساده نیست. گوگل اسمش رو نوعی پردازش محیطی یا امبینت کامپیوتینگ گذاشته.
یعنی چی دقیقاً؟ چطور کار میکنه؟
خب شما میتونید اعلانها رو به شکل بصری شخصی سازی کنید. مثلا وقتی پیام تلگرام میاد حلقه به نرمی آبی رنگ میشه و برای واتساپ سبز میشه.
اوه چه جالب.
یا مثلا وقتی گوشی رو به شارژ میزنید، این حلقه مثل یه نوار پیشرفت درصد شارژ رو بهتون نشون میده. تو نور کم به عنوان یه رینگ لایت برای عکاسی عمل میکنه و مهمتر از همه با دستیار صوتی گوگل کاملا یک پارچه است.
یعنی وقتی با گوشی حرف میزنیم واکنش نشون میده؟
دقیقاً. یعنی وقتی هوش مصنوعی در حال پردازش صدای شماست، این حلقه با ریتم خاصی میدرخشه.
الان خیلی از کسایی که اخبار تکنولوژی رو دنبال میکنن ممکنه پیش خودشون بگن خب شرکت ناتینگ که چند سال پیش همین کار رو با رابط نوری گلیف انجام داده بود، پس چرا این حلقه نوری گوگل باید برای ما مهم باشه؟
تفاوت اساسی تو عمق دسترسی به سیستم عامله. ببینید، شرکت ناتینگ یه تولید کننده سخت افزاره که روی اندروید کار میکنه و فقط تونست چراغهاش رو با چند تا اپلیکیشن معدود هماهنگ کنه.
چون به هسته اصلی دسترسی نداشت.
آره، اما گوگل خودش خالق و مالک اندرویده. وقتی گوگل همچین سخت افزاری میسازه، میتونه اون رو تو عمیق‌ترین لایه‌های سیستم عامل و تمام سرویس‌هاش ادغام کنه.
پس خیلی یک بارچه تره.
دقیقاً. گوگل در حال حاضر تنها حدود 3% از سهم بازار جهانی گوشی‌های هوشمند رو در اختیار داره. اونا میدونن که تو مسابقه قدرت خام پردازنده شکست دادن اپل بسیار دشواره.
پس سعی میکنن از یه راه دیگه وارد بشن.
بله، سعی میکنن یه تجربه بصری و کاربری کاملا متمایز خلق کنن که کپی کردنش برای رقیبا بدون داشتن تسلط روی هسته اندروید غیر ممکن باشه.
خیلی منطقیه. اما تو اردوگاه مقابل اپل داره چه کار میکنه؟ طبق اطلاعاتی دقیقی که لو رفته، آیفون 18 پرو تو 8 سپتامبر 2026 با تراشه جدید A20 معرفی میشه.
یه پردازنده فوق‌العاده قدرمند.
آره، تراشه‌ای که با لیتوگرافی 2 نانومتری توسط شرکت TSMC ساخته میشه. راستش میدونم که این عددا گاهی شبیه به ترفندهای بازاریابی به نظر میرسن. ممکنه برای ما یه مقدار ساده تر توضیح بدید که این 2 نانومتر دقیقاً به چه معناست و اصلا چرا باید برامون مهم باشه؟
البته. به زبان ساده، تو دنیای پردازنده ها نانومتر به فاصله فیزیکی بین ترانزیستورها اشاره داره، یا به طور دقیق تر طول گیت ترانزیستور.
خب،
هرچه این عدد کوچکتر باشه، شما میتونید میلیاردها ترانزیستور بیشتر رو روی یه تراشه به اندازه ناخن انگشت خودتون جای بدید. اما موضوع فقط درباره تعداد نیست.
پس درباره چیه؟
وقتی ترانزیستورها به هم نزدیکتر میشن، الکترون‌ها مسافت کمتری رو طی میکنن. این یعنی چی؟ یعنی اطلاعات خیلی سریعتر جابجا میشه و از اون مهمتر، انرژی بسیار کمتری به شکل گرما هدر میره.
اوه، پس مصرف باتری هم بهتر میشه.
دقیقاً. در مورد پردازنده A20، این تغییر مقیاس به معنای 30% سرعت بیشتر و 25% مصرف باتری کمتر نسبت به تراشه نسل قبله.
وای، این تفاوت خیلی بزرگیه.
خیلی زیاده. البته رسیدن به ابعاد 2 نانومتری واقعاً یک کابوس مهندسیه، چون تو این ابعاد کوچیک الکترون‌ها گاهی رفتار کوانتومی از خودشون نشون میدن و کنترل اونا به شدت سخت میشه.
و قطعاً هزینه تحقیق و توسعه برای غلبه بر این کابوس مهندسی در نهایت میفته روی دوش مشتری.
متاسفانه بله.
قیمت پایه آیفون 18 پرو ظاهراً از 1199 دلار شروع میشه و مدل 1 ترابایتی پرو مکس بالای 1600 دلار قیمت خواهد داشت.
رقم خیلی بالاییه.
آره. اما اون نکته عجیب و شاید بمب خبری واقعی اینجاست. منابع ما میگن اپل قصد داره عرضه مدل‌های استاندارد و ارزان‌تر آیفون 18 رو تا بهار 2027 به تأخیر بندازه.
این یه حرکت خیلی جسورانه است.
دلیل اعلام شده شون کاهش فشار روی خطوط تولیده، اما دلیل واقعی تر ایجاد یک کمبود مصنوعی تو بازار برای سوق دادن اجباری خریدارها به سمت مدل‌های گرونتر پرو تو فصل تعطیلاته.
بله، یه استراتژی کاملا حساب شده.
اما یه لحظه صبر کنید. آیا این مستقیماً با چیزی که همون اول برنامه گفتیم در تضاد نیست؟ ما گفتیم شرکت‌ها دارن به بازخورد کاربرها گوش میدن.
خب تا حدودی.
اپل از یه طرف اکولایزر هدفون رو برای رضایت کاربر اضافه میکنه و از طرف دیگه مدل استاندارد رو گروگان میگیره تا شما رو مجبور کنه 1200 دلار پول بدید. این صرفاً طمع شرکتی و دستکاری بازار نیست؟
حق با شماست. و این دقیقاً همون نقطه تناقضیه که باید بهش توجه کنیم. داستان گوش دادن به کاربر یه مرز مشخص داره و اون مرز کجاست؟
حاشیه سود شرکت.
دقیقاً. دادن کنترل صدای اکولایزر برای اپل هیچ هزینه‌ای نداره و تازه باعث میشه تو بازار هدفون‌ها رقابتی بمونن. اما وقتی صحبت از 3 ماهه پایانی سال و گزارش‌های مالی به میان میاد، اونا از تمام قدرت انحصاری خودشون برای مهندسی رفتار شما استفاده میکنن.
یعنی میدونن کاربرا تو هر شرایطی میخرن؟
آره، اپل به خوبی میدونه که وفادارانش حاضرن برای خرید آیفون جدید صف بکشن. با حذف گزینه ارزانتر تو ماهای اول، اونا میانگین قیمت فروش خودشون رو به شدت بالا میبرن. این نشون میده که زیر پوست این تغییرات کاربرپسند، استراتژی‌های بی‌رحمانه اقتصادی همچنان پادشاهی می‌کنن.
خب چه آیفون 1200 دلاری بخرید و چه پیکسل 11 رو با اون حلقه نوری جذابش دست بگیرید، تمام این سخت افزارهای شگفت‌انگیز اگه با یه نرم افزار پر از باگ همراه باشن، تبدیل میشن به گرون قیمت‌ترین آجرهای دنیا.
دقیقاً همینطوره. نرم افزار همون چسبیه که این قطعات سخت افزاری رو به هم متصل می‌کنه. وقتی چسب کار نکنه، همه چیز از هم می‌پاشه.
و این ما رو به اهمیت آپدیت های سیستم عامل میرسونه. گوگل نسخه بتای 7 از اندروید 17 QPR 1 رو برای گوشی های پیکسل 9، 10 و پیکسل فولد 2 عرضه کرده.
خیلی حیاتی برای کار برای این گوشی ها.
هدف اصلی این آپدیت رفع 3 باگ به شدت آزاردهنده است. میدونید داشتن یه گوشی تاشوی 1000 دلاری که تنظیماتش کرش میکنه مثل خریدن یه ماشین اسپورت لوکسه که دکمه تنظیم صندلیش کار نمیکنه.
عجب مثال دقیقی.
آخه ظاهرش از بیرون فوق‌العاده است، موتور قدرتمندی داره، اما وقتی توش میشینید نمیتونید رانندگی کنید چون همه چیز روی اعصابه.
بله، باگایی که تجربه روزمره رو مختل میکنن میتونن بهترین مهندسی سخت افزار رو هم بی ارزش کنن.
خب بیاید ببینیم این آپدیت چه چیزی رو حل کرده. مشکل اول یه آیکون روح مانند از اشتراک باتری بود که تو منوی تنظیمات سریع پیکسل فولد گیر می کرد و کلن پاک نمی شد.
که خیلی رو اعصاب کاربرا بود.
مشکل دوم ناپدید شدن دکمه وای فای و ایجاد یه فضای خالی تو منو بود که فقط با ریستارت کردن گوشی برمی گشت. اما مشکل سوم که یه فاجعه برای دسترسی پذیری محسوب می شد، کرش کردن کامل اپلیکیشن تنظیمات هنگام تغییر اندازه فونت بود.
این واقعا عجیبه.
آره؟ چرا تنظیم کردن یه فونت ساده باید کل سیستم تنظیمات اندروید رو از کار بندازه؟
خب اینجاست که معماری نرم افزار خیلی جالب میشه. تو سیستم عامل اندروید وقتی شما اندازه فونت رو در سطح سیستم تغییر میدید، سیستم عامل باید تمام رابط‌های کاربری باز شده یا به اصطلاح اکتیویتی‌ها رو نابود کنه و دوباره از نو با مقیاس جدید ترسیم کنه.
یه جورایی مثل ریفرش کردن کل سیستم میمونه.
آره، تو نسخه‌های قبلی بتای اندروید 17 این فرایند تخریب و بازسازی سریع باعث یه چیزی میشد به اسم نشت حافظه یا مموری لیک.
و این یعنی حافظه رم پر میشد.
دقیقاً، سیستم متوجه میشد که اپلیکیشن تنظیمات داره بیش از حد حافظه رم رو مصرف میکنه و برای جلوگیری از هنگ کردن کل گوشی، خود اپلیکیشن تنظیمات رو فوراً میکشت یا اصطلاحاً فورس کلوز میکرد.
عجب درگیری عجیبی تو پس زمینه در جریانه.
بله، این باگ های به ظاهر کوچیک ریشه تو مدیریت خیلی پیچیده منابع تو پس زمینه دارن. البته منابع ما توصیه میکنن کاربرای عادی حتما تا انتشار نسخه پایدار تو نوامبر 2026 صبر کنن.
چون نصب کردن نسخه های بتا همیشه ریسک داره.
درسته، چون نسخه های بتا ذاتاً برای پیدا کردن همین ایرادات منتشر میشن.
بسیار خوب، تا اینجا درباره سخت افزار و نرم افزار و تصمیمات این غول‌های فعلی صحبت کردیم. اما این رویکرد تمرکز بر حل مشکلات عمیق و دوری از اضافه کاری‌های بی‌مورد اصلاً از کجا به شرکت‌ها دیکته میشه؟
خب اگه این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، ریشش برمیگرده به سرمایه گذارها.
دقیقاً، جواب تو دره سیلیکونه و پولی هست که روی نسل بعدی تکنولوژی سرمایه گذاری میشه. بیاین به سراغ خبر آخر بریم، استراتژی جدید صندوق سرمایه گذاری گریلاک.
این خبر تو دنیای سرمایه گذاری خطرپذیر یا همون VC مثل زلزله کوچیک بود.
آره، برای درک اهمیت موضوع باید بدونید که گریلاک یکی از قدیمی ترین و معتبرترین صندوق های سرمایه گذاریه که سابقه کشف و سرمایه گذاری اولیه روی غول هایی مثل لینکدین، Airbnb، دیسکورد و فیگما رو داره.
یعنی چشمشون تو پیدا کردن شرکت‌های موفق خیلی تیزه.
اونا اعلام کردن که صندوق 18 خودشون رو روی رقم 1.5 میلیارد دلار مسدود یا اصطلاحاً کپ کردن. این در حالیه که با توجه به شهرت و اعتبارشون به راحتی میتونستن میلیاردها دلار دیگه از سرمایه گذارها جذب کنن.
و این کار تو این سطح از سرمایه گذاری خیلی غیر معموله.
اما اونا گفتن این پول رو فقط و فقط روی 25 استارتاپ بومی هوش مصنوعی یا AI نیتیو سرمایه گذاری میکنن. ریت هوفمن، یکی از شرکای ارشد این صندوق، گفته ما نمیخوایم فقط چک بکشیم و تماشاچی باشیم. میخوایم شریک استراتژیک باشیم.
ببینید، این استراتژی کاملا خلاف جهت آب شنا کردنه. در حال حاضر مدل رایج تو صندوقای مگا مثل صندوق اندریسن هوروویتس مدل پخش کردن و دعا کردنه.
یعنی روی هر چیزی سرمایه گذاری میکنن.
با استارتاپ پخش میکنن به امید که بالاخره یکی از اونا تبدیل به یونیکورن یا همون شرکت میلیارد دلاری بعدی بشه.
اما گریلاک داره یه مسیر دیگر رو میره.
بله، گریلاک داره تمرکز عمیق رو انتخاب میکنه. وقتی شما 1.5 میلیارد دلار رو فقط روی 25 شرکت تقسیم میکنید، میانگین چک سرمایه گذاری شما میشه 60 میلیون دلار.
خب یه سوال، وسط یه تب طلای هوش مصنوعی که هر روز ده ها ایده جدید متولد میشه، آیا این کار باعث از دست دادن فرصت ها نمیشه؟ یعنی چرا باید سبد سرمایه گذاری رو اینقدر محدود کرد؟
نکته مهم اینجاست که یه چک 60 میلیون دلاری فقط تزریق پول نیست، خریدن نفوذه. گریلاک با این حجم از سرمایه مستقیما وارد هیئت مدیره ی اون استارتاپ میشه و تو مسیر توسعه محصول دخالت استراتژیک میکنه.
بس فقط پول نمیدن که برن پی کارشون.
اصلاً اونا متوجه شدن که تو دنیای هوش مصنوعی داشتن پول کافی نیست. استارتاپ ها به راهنمایی برای عبور از موانع رگولاتوری، تامین زیرساخت های پردازشی سنگین و البته شبکه سازی نیاز دارن.
و با محدود کردن تعداد استارتاپ ها این کار راحت تر میشه.
دقیقاً، شرکای گریلاک میتونن وقت واقعی خودشون رو صرف موفقیت این 25 شرکت کنن.
و اونا تاکید کردن که فقط روی شرکت های بومی هوش مصنوعی یا همون AI نیتیو سرمایه گذاری میکنن. راستش این دقیقاً چه تفاوتی با شرکت های فعلی داره؟ الان که همه نرم افزارا میگن هوش مصنوعی دارن.
تفاوت بسیار بزرگیه. بذارید یه مثال بزنم. شرکت‌هایی که بومی هوش مصنوعی نیستن، نرم‌افزارهای سنتی دارن که صرفاً یه دکمه چت‌بات گوشه صفحه خودشون اضافه کردن.
که این روزا همه جا می‌بینیم.
آره. هسته اصلی نرم‌افزار اونا همون پایگاه داده قدیمیه و هوش مصنوعی مثل یه وصله ناجور بهش چسبیده. اما یه استارتاپ AI نیتیو از پایا متفاوته. تو این استارتاپ‌ها مدل زبانی بزرگ یا LLM خود زیر ساخته.
یعنی چی؟
یعنی رابطه کاربری یا همون UI ثابت نیست، بلکه بر اساس درخواست کاربر تو همون لحظه ساخته و تولید میشه. گریلاک معتقده که اضافه کردن هوش مصنوعی به عنوان یه ویژگی حاشیه‌ای مزیتی ایجاد نمی‌کنه.
پس کل معماری باید فرق کنه.
دقیقاً، کل معماری نرم‌افزار باید از روز اول بر پایه منطق هوش مصنوعی بنا بشه.
واو، چه مفهوم جذابی. خب پس بیایید همه این قطعات رو کنار هم بذاریم و ببینیم چه معنایی برای شما داره.
جمع‌بندی خیلی خوبیه.
از اضافه شدن امکانات کنترل صدای واقعی تو هدفون‌های اپل تا تغییر هوشمندانه سیستم خنک کننده سونی که مشکل بزرگی رو حل کرد و استراتژی جسورانه و متمرکز گریلاک، همه این اخبار یه خط فکری مشترک رو نشون میدن.
بله، یه الگوی واضح دیده میشه.
فرقی نمیکنه در حال خرید یه گوشی جدید هستید، میخواید کنسول بازیتون رو ارتقا بدید یا به عنوان یه کارآفرین روی زمان و پول خودتون سرمایه گذاری میکنید، به نظر میرسه دوران راه حل‌های سرهمبندی شده و امکانات نمایشی رو به پایانه.
دقیقاً.
بازار به سمتی میره که تعالی متمرکز و حل ریشه‌ای مشکلات حرف اول رو میزنه. هرچند که همونطور که تو مورد استراتژی فروش آیفون 18 اپل دیدیم، همیشه باید حواسمون به ترفندهای اقتصادی پشت پرده هم باشه.
کاملا موافقم. شرکت‌ها و سرمایه‌گذارانی برنده خواهند بود که به جای اضافه کردن بی هدف قابلیت‌ها، عمیق‌ترین نیازها رو با پایدارترین معماری‌ها پاسخ بدن.
و قبل از اینکه از شما خداحافظی کنم، می‌خوام شما رو با یه فکر جالب رها کنم. ما امروز درباره استارتاپ‌های AI نیتیو صحبت کردیم، شرکت‌هایی که از روز اول بر پایه هوش مصنوعی متولد شدند و گریلاک هم آینده رو تو اونا می‌بینه.
یه آینده کاملاً متفاوت.
اما اگه این استاندارد قطعی نسل بعدی باشه، چه بر سر قول‌هایی مثل اپل و گوگل میاد؟ سیستم عامل‌های فعلی اونا، یعنی iOS و اندروید، دهها قبل از ظهور این مدل‌های زبانی بزرگ طراحی شدند.
این یه سوال خیلی تکان دهنده است.
آره، و الان اونا فقط دارن هوش مصنوعی رو مثل همون وصله‌ای که گفتید به خودشون میچسبونن. آیا ممکنه معماری‌های قدیمی تو دهه آینده به پاشنه آشیل اونا تبدیل بشه و این قول‌های بلا منازع رو به سرنوشت دایناسورها دوچار کنه؟ به این موضوع فکر کنید.
واقعاً جای فکر داره.
از اینکه تو کاوش امروز ما برای درک بهتر لایه‌های عمیق تکنولوژی همراه بودید سپاسگزاریم. همیشه کنجکاو بمونید. خدا نگهدار.